نام کتاب با خالق هستی، تهیه کنندگان طباطبایی و الهام رمضانی. فصل ششم، مراقبه. مراقبه چی؟ واژه مراقبه از ریشه لاتین و به معنای التیام است. ما در دنیای جاذبه های وهم‌آلود و اسارت ها زندگی می کنیم. تیغ خواسته های غیر انسانی، غرور، جهل، نفرت، استراب، ترس و حرص روح ما را مجروح کرده است. روح ما زخمی جراحت های بسیار است. این زخم ها باید التیام یابند. سکوت می تواند این زخم ها را التیام بخشد. توماس مرتن در کتاب آبهای سکوت نوشته است: اگر می‌خواهیم بهبود یابیم، تطهیر شویم و برای انجام وظایفمان نیرو بگیریم، باید هر روز در آب‌های سکوت فرو رویم. برای انجام مراقبه لازم است به قول دادای محبوب هرچه عمیق‌تر در خود فرو رویم. هیچ شخص دیگری نمی‌تواند این کار را برای ما انجام دهد. ما باید خودمان مراقبه کنیم تا به آرامش درون برسیم. باید هیاهوی ذهن ناآراممان را خاموش کنیم و غرور و تعصب، خودخواهی و آشفتگی های ذهنی را از خود دور کنیم. ما نیاز داریم پرده ها را یکی بعد از دیگری برداریم تا به اعماق درون برسیم و آن پرتو پاک و سپید درونی را حس کنیم. مراقبه مانند همه تجارب معنوی دیگر از بیرون نصیب ما نمی شود. در مراحل اولیه رشد معنوی، عوامل بیرونی می توانند زندگی درونی ما را تحت تأثیر قرار دهند. هر آنچه احساس می کنیم، می اندیشیم، می خوانیم، می شنویم یا می گوییم، در ساعاتی که در سکوت می رویم در ذهن ما منعکس می شوند. برای همین است که باید مراقب محیط بیرونی زندگی ما باشیم. باید مراقب همه افکار، احساسات، آرزوها و خواسته ها، کلام و اعمالمان باشیم. مراقبه گشودن دریچه ذهن و نگریستن به درون است. روی برگرداندن از همه موضوعات بیرونی و پرداختن به درون و جستن آن یگانه واقعیت. مراقبه زیارتی درون است که در آن لایه‌های آنچه غیر واقعی است یکی بعد از دیگری برداشته می‌شود. ظاهر باید با روش نه این نه آن پیش رود. این خدا نیست، آن خدا نیست، من فقط او را می‌خواهم. ظاهر هرچه بیشتر در سکوت وارد شود، بیشتر حقیقت را می شناسد. او در سکوت در می یابد که مخلوق محدود به زمان و مکان نیست، بلکه فرزند ابدیت است و ابدیت هم اکنون و همینجا حضور دارد. او موجودی منزوی نیست، بلکه موجی از دریای بیکران است. او با سراسر حیات و خلقت یکیست، در همه هست و همه در او هستند. در سفر به سوی ابدیت بهتر است که از لطف و راهنمایی عابدان خدا برخوردار بود. کسی که در خدا زندگی می‌کند و زنده است، چنین فردی را گورو یا استاد معنوی می‌نامیم. او به اشراق رسیده است و بهتر از تعالیم هزاران کتاب است. اگر بخواهیم راز زندگی را بدانیم که این راز همانا خداست، بهتر است به جستجوی کسی باشیم که پاک، منزه، مقدس و راه است. با لطف اوست که پیمودن راه آسان می شود، راهی که اوپانشادها آن را باریک تر از لبه تیغ نامیدند. به منظور رشد معنوی باید از دنیای جنجال ها و هیجان ها کنار گرفت. هر روز باید مدتی حداقل یک ساعت را به سکوت گذراند. در آغاز سکوت کردن به مدت یک ساعت دشوار است. بنابراین بهتر است که با 15 دقیقه سکوت آغاز کرد و بعد این مدت را افزایش داد. اما چگونه باید سکوت کنید؟ در صورت امکان گوشه ای را در طبیعت انتخاب کنید که دور از صدای مردم و اتومبیل ها باشد. اما وقتی که چنین جایی را پیدا کردیم، ممکن است که هیاهوی جدیدی را بشنویم، زیرا که صدا دو نوع است: صداهای بیرونی و صداهای درونی. دور شدن و کنار گرفتن از صداهای بیرونی آسان است، اما خاموش کردن صداهای درونی بسیار دشوار است. این صداهای درونی از هیاهوی افکار و خواسته های مختلف و گاهی مغایر تشکیل شده است. گفتند که روزی واعظی به گورونانک گفت: تو که از یگانگی هندوها، مسلمانان، مسیحی ها و زرتشتی ها سخن میگویی و معتقدی که همه بندگان خدا برابرند و برای خدا عزیزند، با من بیا و به شیوه من عبادت کن. گورونانک پذیرفت و همراه او به عبادتگاهش رفت. واعظ شیوه عبادتش را به او آموخت و بعد شروع به عبادت کرد. او در میان عبادت متوجه شد که گورونانک ایستاده است و عبادت نمی کند. پس به او گفت: چرا مثل درخت بی حرکت ایستاده ای و مثل من عبادت نمی کنی؟ گورونانک جواب داد: برادرم، اگر تو فقط عبادت می کردی، من هم با تو عبادت می کردم. اما در حالی که لبهای تو کلام مقدس را تکرار می کند، ذهنت سرگردان است و به مادیانت فکر می کند که قرار است کره‌ای بزاید. تو می خواهی بدانی پوست آن چه رنگ است. دلت می خواهد که رنگش سفید باشد. بله، و این حکایت بسیاری از ماست. ما سکوت می کنیم، لبهای ما دعا می کنند، اما ذهن ما به موضوعات مختلف می پردازد و پرسه می زند. هنگام سکوت موضوعات و افکاری که طی ساعات معمول روز با آنها توجه می کنیم پیدا می شوند و مانند دسته پشه آرامش ما را برهم می زنند. هرچه بیشتر بکوشیم که آنها را کنار بگذاریم بیشتر مقاومت می کنند. اما چه باید کرد؟ هیچ، فقط خاموش باشیم، تماشاچی ساکتی باشیم که صحنه‌های مختلف ذهن را تماشا می‌کند. درست مثل آن که در سالن تئاتر نشسته‌ایم، هنرپیشه‌ها روی صحنه می‌آیند و نقش‌هایشان را ایفا می‌کنند و بعد می‌روند. فقط نگاه کنید به افکار بیشماری که از اعماق ذهن بیرون می‌آیند. نگاه کنید، این افکار به شما تعلق ندارند، شما هیچ ارتباطی با آنها ندارید. آنها می‌آیند، بگذارید که بیایند. به زودی می‌گذرند و اتاق ذهنتان روشن و درخشان تر از قبل می‌شود. آنها آلودگی‌هایی هستند که طی سال‌های گذشته در سلول‌های ذهنتان انباشته شدند. اگر این آلودگی‌ها را بشویید مسرور خواهید شد. بوی نامطبوعی که از این شستشو برمی‌خیزد نباید ما را دلزده کند. به مرور و با گذشت زمان ذهن مانند برکه‌ها آرام و شفاف خواهد شد. چنین ذهنی منشأ سرور بی‌نهایت و آرامش خواهد شد. در اوپانیشادها آمده است ذهن آدمی یگان عامل اسارت او و در عین حال تنها ابزار رهایی او. برای سکوت کردن باید خاموش بودن را بیاموزیم، یعنی هیچ کاری انجام ندهیم. عارفی انگلیسی میگوید انسان هرچه بیشتر فعالیت کند بیشتر زنده است و هرچه بیشتر زنده و فعال باشد خدا در او کمتر فعال و زنده است. بنابراین برای خاموش بودن باید هنر جدا کردن خود از احوال متغیر ذهن و گریزهایش را که سریع تر از جتهای جنگنده است بیاموزیم. این تمرین ساده در این مورد میتواند بسیار مؤثر باشد. ذهن را به صورت اتاق تجسم کنید. در این اتاق گوشه ای را انتخاب کنید و آن را به رو بید و پاک کنید. سپس در آن بنشینید و حرکات، جهش ها و پرش های ذهن را تماشا کنید. اگر بتوانید خودتان را از این افکار جدا کنید، در واقع ذهن را تحت تسلط خود در آورده اید و نفس را که بین شما و خدا می ایستد در هم شکسته اید. بعد به آگاهی تازه‌ای خواهید رسید که در میان کارها و وظایف روزانه قلبتان را بر خدا متمرکز نگه می‌دارد. تمرین دیگر، وقتی که در سکوت می‌نشینید ذهنتان را به خدا تقدیم کنید. هر زمان که می‌بینید ذهنتان می‌گریزد آن را به حضور خدا برگردانید. حتی اگر یک ساعت تمام و فقط به برگرداندن ذهن به سوی خدا مشغول بوده باشید. تمرین مراقبتان موفق بوده است و این یک ساعت را بیهوده نگذرانده اید. به تدریج ذهن آرام خواهد شد و طعم شیرین سکوت را خواهید چشید. به منظور وارد شدن به سکوت باید نام خدا را تکرار کرد یا بر جنبه ای از واقعیت خدا یا واقعی از زندگی عابدان و عاشقان خدا تعمق کرد. خدا بی تردید فراتر از هر نامی است، اما قدیسان او را به نامهای بیشماری خوانده اند. نامی را که بر دلتان می نشیند انتخاب کنید و آن را تکرار کنید. نام را فقط با زبانتان تکرار نکنید، بلکه آن را با قلبتان تکرار کنید، با عشق و ستایش. در حالی که عشق در شش دارید آن را تا جایی تکرار کنید که خودتان را از یاد ببرید و حضور مقدس خدا را احساس کنید. گفتند که ابو سعید ابوالخیر در آغاز شاعر مشهور بود که اشعاری دنیایی می سرود. یک روز که به بیداری رسید راه شهرت را ترک کرد و در پای استادی نشست. استادش به او گفت همه 120 هزار پیامبر خدا آمدند تا یک کلمه را اعلام کنند. آنها از مردم می خواستند نام الله را در دل بگویند و خودشان را وقف او کنند. آنان که با گوششان شنیدند از گوشی دیگر به در دادند، اما آنان که با قلبشان شنیدند آن را در روحشان حک کردند و خود با آن یکی شدند. آنها از ستم دنیا رها شدند و چنان در آن کلام غرق شدند که دیگر خود را نیافتند. به عقیده من نام خدا به دری بسته می ماند. اگر آن را باز می کردیم ما نیز در حضور ابدی خدا راه می افتیم. راه باز کردن آن عشق است. می توان علاوه بر نام خدا بر برخی از مظاهر او تعمق کرد. بر شخصیت هایی چون عیسی مسیح، محمد صلی الله یا قدیسی که دوستش داریم. خداوند فاقد شکل، جسم و تشخص است، اما تجلی‌های بی‌نهایتش را به صورت شخصیت‌های الهی چون پیامبران، اولیا، قدیسان و عرفا به زمین فرستاده است تا بشر را هدایت کند. یکی از تجلی‌ها را برگزینید و بر آن تعمق کنید، اما توجه داشته باشید که نباید به آن تجلی وابسته شد. همه تجلی‌های خدا را در نهایت باید پشت سر گذاشت و به ذات بی‌شکل خدا رسید. مایستر اکهارت گفته است کسانی که خدا را فقط در یکی از مظاهرش ستایش می کنند، خدای نهفته در آن تجلی را از دست می دهند. پس بر تجلی که بر دلتان می نشیند تعمق کنید و از آن فرا روید تا به آن کس که فراسوی همه تجلی هاست برسید. بودا از 5 نوع مراقبه سخن گفته است. نخستین نوع آن مراقبه عشق است که در آن قلبن شادی همه موجودات از جمله دشمنانمان را می‌خواهیم. نوع دوم مراقبه شفقت است که در آن به همه موجودات غم زده و رنجیده فکر می‌کنیم. اندوه و ناراحتی‌های آنها را تجسم می‌کنیم تا شفقت عمیق قلبی‌مان را نسبت به آنها بیدار کنیم. مراقبه سوم مراقبه سرور است که در آن به سعادت دیگران و شاد شدن از شادی آنها فکر می‌کنیم. در مراقبه چهارم به عواقب رعایت نکردن اخلاق فکر می‌کنیم. در این مراقبه تشخیص می‌دهیم که لذت مادی چه گذراست و چه پیامدهای مهلکی دارد. در مراقبه پنجم که مراقبه آرامش است، از عشق و تنفر و ثروت و نیاز فرا می‌رویم و تقدیرمان را با آرامش نگاه می‌کنیم. در زندگی مراقبه را باید با کار آمیخت، زیرا نباید وظایف و تکالیف دنیای من را ترک کنیم و فقط به مراقبه بپردازیم، بلکه باید در روز مدتی از دنیا کنار گیریم و خودمان را کاملا به خدا بدهیم. بعد از مراقبه باید به کار روزانه بازگردیم و انرژی آن را به کارهای من ببریم. چنین کاری دنیا را متبرک خواهد کرد و با چنین کاری است که خدا خود در زمین حضور می‌یابد. کار این چنین پلیس میان بنده و خدا. پس با یک دست دامن خدا را میگیریم و با دست دیگر به کارهای روزمره مان میپردازیم. اما موضوع اینجاست که چگونه خدا را حتی در میان کارهای روزانه خود به یاد آوریم. 1. گهگاه هر اندازه که میتوانید در میان کارهای روزانه مکث کنید و قلبتان را چند لحظه به گفتگو با خدا بگمارید. با او چنان صحبت کنید که گویی با مادرتان یا دوست عزیز صحبت میکنید. کلماتتان نباید بسیار مؤدبانه یا نقل قول میکنید که از متن مقدس باشد. آنچه به خدا میگویید باید به طور طبیعی خودانگیز از پاکی و سادگی قلبتان برخیزد. داداجی گفته است خدایا قلبم تشنه نور و عشق توست. هر روز به افکار و آرزوهایم بیا، به رویاهایم، در خنده هایم و عشق هایم. از سر رحمتت در فراموشی هایم پدیدار شو، به عبادتم، به کار، زندگی و مرگم بیا، از سر لطف و عشق با من باش. در اوقات درد و ترس او را بخوانید، یاور بی پناهان. حتی زمانی که لغزیده اید و مرتکب گناه شده اید، باز دستهایتان را بکشایید و بگویید خدایا دستم را بگیر. وقتی که به وظایف روزمره تان می پردازید از خدا بخواهید که در کنارتان باشد تا هر کار کوچکی که انجام می دهید به ارتباطی با او تبدیل شود. او نیازی به کارهای ما ندارد، اما بسیار مشتاق همه کارهایی است که به عشق انجام می دهیم. 2. کاری نکنید که آرامش ذهن و قلبتان را براشوبید. زندگی روزانه‌تان را چنان منظم کنید که آرامش درونتان را تقویت کند و آن را از میان نبرد. پس از افراط در کار بپرهیزید. هیچگاه شتاب نکنید. کارتان را آهسته و با ملایمت و محبت انجام دهید. ذهن و قلبتان را به پای خدا تقدیم کنید. آنگاه روحتان قوی خواهد شد و تمام عالم به شما لبخند خواهد زد. 3. در میان کارهایتان حتی در نیایش دوباره و دوباره برای لحظه‌ای به درون قلبتان بروید. با خدا گفتگو کنید. با چشم دل به جمالش بنگرید. حضورش را حس کنید. این کار را طی روز وقتی که به اعماق روحتان می‌روید چند بار انجام دهید. هر آنچه را که دارید و هستید به او تقدیم کنید و عشق و رحمت ابدی او را شکر کنید. مطمئناً نمی‌توان در عرض یک روز، یک هفته یا یک ماه به این مرحله رسید، اما هیچ چیز برای کسی که با ایمان و خالص راه عمل را می‌پیماید غیر ممکن نیست. آیا خدا نگفته است با تلاش مداوم و ارادت قلبی می‌توانید به من برسید؟ پس راه عمل را بپیمایید. و چنانچه چینی‌ها گفتند سفری 1000 فرسنگ فقط با یک گام آغاز می‌شود. شاید که از هدف و مقصد دور باشیم، اما اگر فقط یک گام در مسیر درست برداریم، پیش رفته ایم و برای هر گامی که برمی‌داریم تا به خدا برسیم، او صدها گام به سوی ما برمی‌دارد. زیرا تصور می‌کنیم ما هستیم که او را می‌جوییم، در حالی که این اوست که در جستجوی ماست. چگونه پیش رویم؟ در اینجا راهنمودهایی ارائه می‌شود که مانند هر پیشنهاد دیگری لازم نیست فقط آنها را دنبال کنیم. مراقبه تجربه‌ای بسیار شخصی است که عمیق‌ترین قسمت وجود هر کس به آن می‌پردازد. هر کس برای مراقبه شیوه‌ای دارد. کسی که به مراقبه می‌پردازد ظاهر عشق می‌شود، همیشه در حرکت است و مشتاق است تا بیشتر در عمق وجود خود فرو رود، تا جایی که در آن پرتو سپید و پارک غرق شود. در اینجا چند پیشنهاد توصیه می‌شود. 1. گوشه خلوت را انتخاب کنید تا بتوانید مدتی از روز را بدون مزاحمت دیگران در آنجا بگذرانید. این مکان باید از صدای تلفن دور و نیز کم نور باشد. 2. بهتر از صبح زود قبل از طلوع خورشید بیدار شویم. 3 ساعت قبل از طلوع خورشید برهما مودرا نام دارد و برای مراقبه ایدئال است. در آن زمان جو زمین آرام و پاک است و بدن استراحت کرده است. ذهن هوشیار است اما فعال نیست. هنگام غروب آفتاب نیز زمان مناسبی می باشد، اما اگر به هر دلیل این ساعت برایتان مناسب نیستند، هر زمانی را که راحت هستید انتخاب کنید. 3. اگر در زمان مراقبه احساس خواب‌آلودگی می‌کنید، می‌توانید یک فنجان چای یا قهوه بنوشید و یا کمی راه بروید و نرمش سبک انجام دهید. 4. بهتر است مراقبه را در یک زمان و مکان ثابت انجام داد. این کار باعث می‌شود وقتی که ساعت مراقبه می‌رسد، شما به طور خودکار در حالت مراقبه. 5. مراقبه را باید حداقل 2 ساعت بعد از صرف غذا و نیز زمانی انجام داد که بدن چندان خسته نیست. 6. هنگام مراقبه بهتر است لباس‌های گشاد و راحت بپوشید. رعایت این موضوع سبب می‌شود که کاملاً راحت باشید. لباس‌ها باید پاکیزه باشند و در صورت امکان لباس مخصوص مراقبه داشته باشید. 7. هیچ حالت نشستن خاصی برای مراقبه توصیه نمی‌شود. حالتی را انتخاب کنید که می‌توانید به مدت طولانی راحت و بدون تکان دادن بدن بنشینید. سپس روی کف اتاق بنشینید. بهتر است کف اتاق را با پتوی نازک پوشاند و 4 زانو یا روی صندلی نشست، به طوری که کف پاها روی زمین قرار بگیرد. فقط توجه داشته باشید که ستون فقرات باید صاف باشند تا پرانا یا انرژی حیاتی آزادانه در بدن حرکت کند. تقلا نکنید، راحت باشید، آسوده و هوشیار. 8. اگر هنگام مراقبه احساس درد یا خارش در هر قسمت از بدن کردید، آن قسمت را حرکت ندهید، بلکه در ذهن خود بگویید درد، 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 و آنگاه درد ناپدید خواهد شد و می توانید به مراقبه ادامه دهید. اما اگر درد غیر قابل تحمل بود، حالت نشستن را بدون خم کردن پشت عوض کنید. 9. بهتر است هنگام مراقبه لبخند بزنید. این کار ذهن شما را روشن و شاد می کند. 10. بیاسایید. چند نفس عمیق بکشید. نام خدا را چند بار طوری تکرار کنید که تنین آن را در ذهن خود بشنوید. ذهن را متوجه درون یا بالا کنید. ذهن را می توان متوجه 3 نقطه کرد. قلب. منظور قلب فیزیکی نیست، بلکه قلب معنوی که در میان قفسه سینه به موازات قلب فیزیکی قرار گرفته است. 2. نقطه میان ابروها. 3. فراز سر. هر نقطه ای را که آگاهیتان راحت تر در آنجا مستقر می شود انتخاب کنید. 11. مجبور نیستید بر این نقاط تمرکز کنید، بلکه فقط متوجه این نقاط باشید و طی مدت مراقبه آگاهیتان را متوجه آن سازید و آنگاه مراقبه آغاز خواهد شد. در قسمت بعدی چند نوع مراقبه پیشنهاد شده است. شیوه های مراقبه بیشمار است، اما شما شیوه ای را انتخاب کنید که بر دلتان می نشیند. 12. وقتی که در آغاز سعی می کنید تمرکز کنید، افکارتان پراکنده می شود و ذهنتان به پرس زنی می پردازد. این امر طبیعی است. ذهن عادت به پرس زدن دارد. باید پرسه بزند و پراکنده باشد. ذهنتان به دفعات بیشماری پراکنده می شود. باید با انحراف های ذهن با مهربانی برخورد کنید. با خشم این پراکندگی ها را از ذهن نرانید. با آنها ملایم باشید. هر یک از این انحراف ها را عنوان گذاری کنید. مثلا گذشته، آینده، ارزشمند، بی ارزش، حسادت، غبطه، نفرت، خیره‌سری، میل، خودخواهی و غیره. وقتی که آنها را نامگذاری کنید از شما دور می شوند و شما را در آرامش رها می کنند. وقتی که ناپدید می شوند توجه شما به فرایند مراقبه باز خواهد گشت. 13. اگر ضمن مراقبه نور یا اشکال و تصاویر را ببینید، صداهایی را بشنوید و یا بوی خوشی را استشمام کنید، آنها را بدون وابستگی مشاهده کنید. احساس غرور نکنید و در عین حال آنها را نرانید. آنها عموماً علائم ظریف‌تر شدن حواس بینایی، شنوایی و بویایی هستند. برخی از مردم چنین تجربه هایی را دارند و بعضی دیگر نه. تجارب به تنهایی معنایی ندارند و اما آنچه حائز اهمیت است رسیدن به پاکی، آرامش، عشق، شفقت، شادی و متحول کردن زندگی فرد است. 14. بعد از مراقبه بلافاصله به سراغ کارهایتان نروید، بلکه برای چند دقیقه آرام بنشینید و به آرامی از عالم سکوت وارد دنیای فعالیت ها شوید. 15. باید روح مراقبه را با خود به دنیای روزمره هایتان ببرید. آرامش و پاکی که در مراقبه تجربه کرده اید باید در مراوده شما با دیگران منعکس شود. احساساتی چون نفرت، خشم، انزجار، بدخواهی، حرص، نخوت، خودپرستی، پستی، حسادت، آشفتگی و استراب را باید پشت سر گذاشت. و اما در فرایند مراقبه، یک مانترا، کلمه یا هجای مقدس که برایتان نشانگر خدا، حقیقت یا عشق است انتخاب کنید. هرچه مانترا کوچکتر باشد بهتر است. مانترا را با آهنگ، عشق عمیق، اشتیاق قلبی و تا زمانی تکرار کنید که در ذهنتان ثبات یابد و در همه اوقات در متن آگاهیتان باشد، حتی زمانی که کار می‌کنید یا در خواب هستید. مانترا یا نام مقدسی را که بر دلتان می‌نشیند انتخاب کنید. خدا فراسوی هر نامی است، اما قدیسان او را به نام‌های بیشماری خواندند. همه نام‌ها شما را به آن بی‌نام یکتا رهنمون خواهند کرد. 2. بر شعر یا تصویری که شما را به یاد خدا می‌اندازد مراقبه کنید. در مراحل اولیه می‌توانید برعکس یکی از آبدان بزرگ تعمق کنید. آن را در مقابل چشمانتان قرار دهید. به عکس خیره شوید. این کار را بدون تقلا و با ملایمت انجام دهید. چشمتان را ببندید. تصویری مشابه آن عکس در صفحه ذهنتان خواهید دید که بعد از مدتی درنگ رنگ خواهد باخت و ناپدید خواهد شد. چشم‌ها را باز کنید و دوباره به تصویر خیره شوید. این فرایند را چند بار تکرار کنید. مرحله‌ای خواهد رسید که قادر خواهید بود آن تصویر را هر جا که هست تجسم کنید. 3. شیوه های 1 و 2 را با هم ترکیب کنید. بر تصویر متمرکز شوید و در این حال نام خدا را تکرار کنید. خواهید دید که این تمرین بسیار ثمر بخش است. 4. بر واقعی از زندگی عابدان و اولیای خدا تعمق کنید. ذهنتان را به آن واقعه مشغول کنید. به خود بگویید کی همانند او خواهم شد. او بسیار مهربان، بخشاینده و شکیبا بود. با تمرکز بر چنین وقایعی در عمق بیشتری از وجود خود فرو خواهید رفت. 5. بر موضوعی لطیف، یک فکر، آرزو یا خصلتی مانند عشق، آرامش، تواضع، شفقت و ملایمت تمرکز کنید. 6. در آغاز مستقیماً بر خدا تمرکز نکنید، بلکه بر خدایی که در قلب استادی که خود عابد خداست و خدا را ستایش می کند مراقبه کنید. این فرد ممکن است که زنده یا در گذشته باشد، پیامبر و قدیس خدا باشد. در هر حال او را تجسم کنید که عمیقاً خدا را عبادت می کند. بر آن تصویر مراقبه کرد. 7. بر سخنان فردی بزرگ یا گفتاری از متون مقدس که بر دلتان می نشیند تعمق کنید. 8. بر تنفستان تمرکز کنید. هوا را احساس کنید که از سوراخ‌های بینیتان وارد می‌شوند. هوا را دنبال نکنید، بلکه فقط متوجه سوراخ‌های بینی باشید که هوا داخل آنها شده و از آنها خارج می‌شود. نفستان را کنترل نکنید. سعی نکنید که آن را عمیق کنید. این کار تمرین تنفسی نیست. مزاحم تنفستان نشوید. وقتی سعی می‌کنید که بر سوراخ بینیتان متمرکز شوید، ذهنتان بارها و بارها منحرف خواهد شد. در آن هنگام فقط باید با ملایمت ذهن را به تنفس بازگردانید. با افکار یا احساساتتان نجنگید. توجهتان را با ملایمت به تنفس برگردانید. تنفس آرامتر و آرامتر خواهد شد. آنقدر ملایم و آهسته که به سختی می توانید آن را تشخیص دهید. نباید عضلاتتان را سفت کنید. تلاش نکردن کلید موفقیت مراقبه است. وقتی که این نوع مراقبه را تمرین می‌کنید، به تدریج متوجه خواهید شد که تنفس بهترین دوستتان است. در مواجهه با هر نوع مشکلی این تمرین را انجام دهید و آنگاه آسوده خاطر خواهید شد و رهنمود و راهنمایی خواهید شد. 9. وقتی که می‌نشینید تا مراقبه کنید، توجهتان را به درون معطوف کنید. چرخه طبیعی تنفس را مشاهده کنید. هنگام دم به صدای یک قسمت از مانترا گوش دهید و در بازدم به قسمت دیگر آن. لازم نیست که مانترا را ذهناً تکرار کنید، بلکه به صدایی که در ذهنتان است گوش دهید. 10. نوعی از مراقبه که دارای 6 مرحله میباشد در اینجا ارائه میشود. هر مرحله حدوداً 2 دقیقه و نیم طول میکشد. نخست مرحله تنفس موزون است. آهسته، راحت، عمیق و یک نواخت هوا را فرو ببرید و بعد آهسته، راحت، یک نواخت و عمیق هوا را بیرون دهید. در عرض 2 دقیقه و نیم قادر خواهید بود 15 بار تنفس کنید. وقتی که تنفستان موزون می شود، تنش‌هایتان از بین می رود. اگر دوست دارید می توانید این کار را با تکرار نام خدا همراه کنید. دومین مرحله مشاهده بدون وابستگی. به عنوان تماشاچی حرکات ذهن را مشاهده کنید. درگیر ذهن نشوید. شما ذهن نیستید. ذهن هم مال شما نیست. شما یک شاهد خاموش هستید. بدون قضاوت مشاهده کنید. سومین مرحله آرامش است. شما صخره‌ای هستید میان دریا. امواج برمیخیزند و بر صخره میکوبند، اما بر صخره اثری ندارند. صخره آسیب ناپذیر، آرامش و خاموش است. چهارمین مرحله زمانی است که شما تشخیص میدهید که با همه موجودات، شرایط و مخلوقات یگانه هستید. شما از دیگران جدا نیستید و دیگران و شما هم قسمتی از آن کل هستید. در هستی هر انسان، پرنده، جانور، ماهیان و ماکیان، حشرات، گیاهان و درختان حضور دارید. به همه سرزمین ها و اجتماعات تعلق دارید. به همه نژادها و مذاهب. با جهان هستی یکی هستید. شما فقط در جسم فیزیکیتان حضور ندارید، بلکه در آنچه هست هستید. اگر جسمتان از میان برود، حیات شما ادامه خواهد یافت. در دانه شنها، در قطره‌های باران، در اشعه آفتاب خواهید بود. مرگ نمی‌تواند بر شما اثری بگذارد. شما جاودانه هستید. پنجمین مرحله مراقبه بر جاودانگی. وقتی با کل بشریت یکی هستید، حتی اگر یک نفر زنده بماند، شما هم زنده خواهید بود. وقتی با همه موجودات زنده یکی هستید، حتی اگر فقط یک موجود زنده باشد، شما هم زنده هستید. اگر با گیاهان و درختان یکی باشید، حتی اگر یک برگ باقی مانده باشد، شما هم زنده هستید. بله، شما جاودان، ابدی و بی‌مرگ هستید. ششمین مرحله زمانی است که به همه موجودات آرامش، شادی و نیکخواهی ساطع می‌کنید. شما در همه هستید. بنابراین طبیعی است که آرامش و شادی و نیکخواهی را به همه منتشر کنید. برای همه کسانی که در شمال، جنوب، مشرق و مغرب شما ساکنند، از شما دورند یا در کنار شما زندگی می کنند، غنی یا فقیرند، بی سواد یا با سوادند، به دنیا آمدند یا هنوز زاده نشدند، آرزوی شادی کنید. برای کسانی که شما را دوست دارند یا به دلیلی نمی توانند شما را دوست داشته باشند، همه کسانی که از شما خوب می گویند و یا به دلایلی از شما بد می گویند، شادی آرزو کنید. فقط زمانی که آنها شاد باشند، شما هم می توانید شاد باشید. آرزو کنید که همه آنها از بیماری و جهل و اندوه رها باشند. بعد از انجام این مراقبه احساس سرور خواهید کرد. در عرض چند ماه تمرین مداوم و منظم به مرحله‌ای خواهید رسید که سرشار از شادی و شفقتی خواهید شد که شعف تمرکز نام دارد. کسانی که یک بار طعم آن را چشیدند، هرگز آن را فراموش نمی‌کنند و پیوسته به جستجوی آن هستند. امروز افراد زیادی به مراقبه روی می آورند تا فشارها و تنشهایشان را کاهش دهند، آگاهیشان افزایش یابد و سلامتشان را بهبود بخشند. آنها به نتایجی که می خواهند دست خواهند یافت، اما نباید فراموش کرد که هدف مراقبه خداست. هدف مراقبه باید جدا کردن قلب از هر آنچه که غیر خداست باشد و بنابراین هدف آن باید یافتن ارتباط با خدا باشد. پس در میان کارهای روزانه لحظه ای مکث کنید و بگویید: خدایا، به تو عشق می‌ورزم. می‌خواهم بیشتر و بیشتر به تو عشق ببرزم. می‌خواهم بیش از هر چیز دیگری در این دنیا به تو عشق ببرزم. مرا عشق پاک و ارادت به درگاهت اعطا کن تا این دنیای افسونگر مرا به سرگردانی نکشد. خدایا، مرا متبرک گردان تا وسیله برای التیام بخشیدن به این دنیای رنج و درد باشم. آنجا که عشق باشد، مراقبه آسان و طبیعی می شود. مراقبه با آسودن آغاز می شود. اکثر اوقات بدون آنکه بدانیم تحت فشار هستیم. حتی زمانی که می خوابیم. بدن و ذهن ما استراحت نمی کنند. ما فشارهای روز را با خود هم می کنیم و بنابراین نمی توانیم خوابی عمیق داشته باشیم. صبح روز بعد با احساس خستگی بیدار می شویم. احساس تراوت و نیرومندی نمی کنیم تا کارهایمان را انجام دهیم. این موضوع هر روز ادامه دارد و تنش‌ها هم هر روز افزایش می یابند و عاقبت به شکل بیماری فیزیکی پدیدار می شوند. بسیاری از بیماری‌های امروز مانند حمله‌های قلبی، فشار خون و ناراحتی‌های روحی، میگرن و آسم ناشی از افزایش تنش‌ها هستند. درست گفتند که انسان در اثر بیماری نمی‌میرد، بلکه از فشارهای درونی است که تحلیل می‌رود. تقاضا برای داروهای آرامبخش افزایش یافته است، اما آنچه امروز ما بدان نیازمندیم روزی دوبار آسودن است. شیوه‌های متعددی برای آسودن وجود دارد. در اینجا یکی از این شیوه‌ها را مطرح می‌کنم. یا در حالتی راحت بنشینید و یا روی صندلی در حالی که کف پایتان روی زمین قرار دارد بنشینید. چند نفس عمیق بکشید. هوا را آهسته بیرون دهید و به راحتی و با ملایمت هوا را از ریه ها خارج کنید. دو، خودتان را در حضور پرمهر خدا احساس کنید. در پای او نشسته اید و حضورش را کاملا حس می کنید. به خود بگویید در اینجاست که آسایش حقیقی وجود دارد. در حضور تو ترس ها، نومیدی ها، نگرانی ها، استراب ها، افسردگی ها، تنش ها و تقلا ها ناپدید می شوند. من آسودم، آسوده، آسوده. سه، ذهن‌هایتان را متوجه عضلات دور چشم‌ها کنید. بیاسایید، بیاسایید. چشم‌هایتان را باز کنید. تصور کنید که پلک‌هایتان بسیار سنگین می‌شوند. بگذارید به خودی خود بیفتند. سه بار آنها را باز کنید و ببندید. چهار، ذهنتان را متوجه عضلات دور دهانتان کنید. بیاسایید، بیاسایید. پنج، عضلات صورتتان را استراحت دهید. بگذارید که صورتتان استراحت کند. شش، همین کار را با عضلات بدن شامل گردن، شانه راست، آرنج، ساعد، مچ دست، دست، انگشت‌ها، شانه چپ، آرنج، ساعد، مچ دست، دست، انگشت‌ها، پشت، سینه، شکم، نشیمنگاه، ران‌ها، پشت ماهیچه پا، پاشنه‌ها، پاها و پنجه‌ها انجام دهید. پنجه‌ها را به طرف پایین بکشید و استراحت کنید. هفت، نفس عمیقی بکشید و بدنتان را کشش دهید. استراحت کنید و نفس را بیرون دهید. این کار را سه بار انجام دهید. شما آرام، آسوده و خاموش هستید. در حضور خدا هستید و آسوده اید. هشت، وزنتان کاهش می‌یابد. سبک می‌شوید و به طرف بالا می‌روید. مانند ابرها شناور می‌شوید. آرام، آسوده و خاموش. نه، در حضور خدا هستید. این دعای ساده را به خدا تقدیم کنید. تو کنارم هستی ای حضور تابناک و من آسودم، آرامم و خاموش کنیم. یک، به پشت روی کف اتاق دراز بکشید.